لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه پنجم تفسیر سوره مؤمن یا غافر، آیات 7 به بعد. در آیات 4 تا 6 بحث مجادله بحثن مطرح شد. آثار مجادله خوب و بحث خوب عاقلانه که انسان داد نزده، فریاد نزنه، منطقی حرف بزند، و اگر طرف خصم که باطل است دادم زد، انسانی که در جبهه حق میخواد مباحثه کند با آرامش مباحثه کند و کاری کند که دشمنی او رو تبدیل به دوستی کند. چنانچه در این آیه 34 فصلت می‌فرماید به پیامبر ادفع بالتی هی احسن، به گونه ای دفع کن شبه های اعتقادی، دشمنی ها، شرک ها و مجادله های باطلشون رو، که فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم، تا اون دشمنی ها تبدیل به دوست صمیمی بشه. یعنی مجادله خوب و برخورد خوب میتواند دشمن رو دوست کند. و این بیان در قرآن شریف و در روایات و در سیره اهل بیت بود. پیامبر عظیم الشان اسلام خوابیده بود زیر درخت، طرف آمد شمشیر رو کشید که تو رو میکشم، چه کسی میتونه تو رو نجات بده؟ با آرامش پیامبر فرمود خدا، شمشیر از دستش افتاد. شمشیر رو پیامبر برداشت، خطاب کرد چه کسی تو رو نجات میده؟ گفت شما. پیامبر شمشیر رو بهش داد. او فهمید که این لایق رسالت است، که شمشیری که بنا بود پیامبر باش به شهادت برسد به وسیله این انسان، الان اون چنان جذب شد که تسلیم شد. ولذا در اون آیه شریف هم فرمود لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر خشن می بودی چه در مجادله، چه در برخورد، چه در اخلاق، همه از دورت فرار می‌کردند. اینکه تونستی جمع کنی انسان‌ها رو به خاطر اخلاق و برخورد و مجادله. این مجادله و مباحثه گاهی با لفظ، گاهی با نگاه، گاهی با چشم، گاهی با عمل است. در آیه شریفه انعام 38 مجادله درست، خدا می فرماد ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، مسلمون و مؤمنین، اونایی که بت پرستی میکنن اونها رو سب نکنید، معبودهای اونها رو فحش ندید. اگر شما این کار رو انجام بدید، اونا هم به معبود شما فحش خواهند داد. یعنی شما موجب خواهد شد که به محضر خدا دشمنان خدا جسارت کنند. این قروق رو نشکنید. همین مطلب در روایات تقیه است. یعنی هر کس کاری کند که دشمنان به پیامبر یا به ائمه معصومین اهانت کنند، این گناهش به گردن این کسیست که این کار رو انجام داده. نباید کاری کنیم که دیگران به مقدسات دینی ما جسارت کن. نمونه دیگری از مجادله احسن اونجاییست که خب بحث شراب و قمار حرام بود شد. خداوند به پیغمبر میگه قل فیه ما اسم کبیر، به مردم بگو تو این قماربازی و شراب گناه بزرگی و منافع ناس، ما چش نمی پوشیم، حقیقتو میگیم، منافعی هم برای مردم داره، مثلا حالا پول بیشتری به دست میاره یا به هر حال منافع دیگری این شراب خوردن برش داره، یا درست کردنش، خریدش، فروشش. اما بدونید اهم و مهم کنید و اثمهما اکبر من نفعهما، گناه اینها، خسارت اینها، ضربه به سلامتی جامعه، ضربه به سلامتی افراد، اون ضررها و گناهان دنیوی و اخروی و روحی و روانی و جسمیش بیشتر از نفع ما، بالاتر از نفعشونه. پس اگر شما مخواد بهترین راه رو برید، بیاد دست از قمار و شراب بردارید. این مجادله احسن میشه. یعنی گاهی مثلا برادران اهل سنت مثلا به ما میگن شما نمازتون رو سه وعده میخونید، ما مجادله احسن اونه که بله بگیم حقیقت اینه که باید پنج وعده بخونیم بهتره. پیامبرم پنج وعده میخوندن، اهل بیت هم پنج وعده میخوندن، اما البته بعضی از موارد حالا جنگ بوده یا سفر بوده یا مواردی هم هست که در سیره اونها در سه وعده خوندن یا دو وعده رو جمع کردن در یک وعده خوندن، به خصوص در سفر. خب اینها هم هست، حقیقت اینه. خب به هر حال ما باید سعی کنیم در عرضه اسلام و مباحث اعتقادی یه دینی به نحوهی برن جلو، نه افراد نه تفرید، بلکه اعتدال و حق رو بگیم تا افراد جذب به اسلام بشوند و جذب به حق بشوند. خب رسیدیم به آیه 7. در آیه 7 حاملین عرش الهی از جانب خداوند مأموریت هایی دارن، شما این که در آیات بیان میشه اطوار ملائکه، در روایات در بیانات امیر المومنین در نهج البلاغه، در اوائل نهج البلاغه خطبه های اول اطوار ملائکه و مأموریت های اونها مطرح شده است. در این آیه شریفه جایگاه حاملین عرش که اطواری از ملائکه حامل عرش الهی هستند و اطراف عرش الهی همراه با تقدیس و تکبیر و تسبیح مشغولن، اینها رو بیان میکنه این آیه. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. خب کسانی که حامل عرش الهی هستن، عرض کردیم عرش به معنای قدرت یعنی حامل قدرت الهی هستن. برحال اسرافیل که در سور میدمد یکی از ملائک مقرب است، این حامل عرش است، یعنی جلوه قدرت الهی است و قدرت الهی رو به ظهور و برود میکشوند. یا مثلا عزرائیل حامل عرش است، یعنی حامل قدرت الهی است و قبض روح ها رو انجام میدهد، این قدرت رو خدا بهش داده. یا ملائکه ای که مأمور حفظ جان انسان ها هستن، مأمور نزول بالان هستند، مأمور نزول عذاب هستند، مأمور نزول رحمت الهی هستند، اینا حاملین عرش. و من حوله و ملائکه و فرشتگانی که اطراف عرش الهی هستند، الذين يحملون العرش و من حوله، این دو گروه و این دو گروه از ملائک، یسبحون بحمد ربه، اینا تسبیح میگویند، سبحان الله، تنزیه الهی، حمد الهی، الحمدلله رب العالمین، نسبت به مربیشون اهل تسبیح و تحمیدن. اگر ما هم میخوام عرشی باشیم باید اهل تسبیح و تحمید باشیم، سبحان الله منزهی تو، هرچه ای پس مال منت نکن تو من الظالمین، تحمید شایسته و زیبنده ای توست، به حمد ربه، نسبت به مربیشون. سه، یؤمنون به، ایمان دارن به مربیشون، ایمان دارن به رب. چهار، یستغفرون للذین آمنوا، ای مؤمنا افتخار کنید، در خود نگنجیم از عشق که حاملین عرش خدا و اطراف عرش خدا که اهل تسبیح و تحمید و ایمان هستند در محضر الهی طلب آمرزش میکنن برای مؤمنین. عزیزان بیاییم نمره قبولی ایمان را بگیریم، چقدر به افراد میگیم التماس دعا، بیام کاری کنیم که مردم که هیچی حاملین عرش الهی برای ما طلب مغفرت کنند و ما را مورد دعای خیش قرار بدن در محضر خدا. ادامه بحث جلسه‌ایم.